شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
شما و شنوندگان گرامی شما. در مورد با اون که در گفتگوی پیشین قرار بود که امروز بیشتر به مسئله بحث ریشه‌ایمون بپردازیم در رابطه با تدابیر برای برطرف کردن ستون پایه های قدرت، ولی میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه مختصرا در مورد مسائل روزی که مهم میدونین برای شنوندگان ما اطلاعات و توضیحاتتون بفرمایید.
بله، مسائل مهم وجود دارن. متاسفانه ما جهانی داریم با مدیرانی که ظاهرن کاری جز ساختن مسئله ندارن. این است که مسائل مثلا مسائل مهم وجود دارن. هر جمله شروع کنیم از اون چی که در هفته پیش صحبت کردیم، یعنی اعدام آقای صدام حسین و بازتاباش که سرانجام آقای بوش رو ناگزیر کرد که بگوید که این اعدام میباید با رعایت بیشتر کرامت انسان انجام میگرفت. او گفت که با این همه اون یه دادگاهی داشت که در اون دادگاه آزادانه از خود دفاع کرد، حالی که هیچ کس در رژیم او از چنین دادگاهی، هیچ محکومی از چنین دادگاهی برخوردار نشد. عرض کنم چون این مسئله مترابه ما بود در دوران اول انقلاب و مترابه ما خواهد شد وقتی که این استبداد جای خود رو بدهد به یک نظام مردم سالار. این پرداختن به این حرف آقای بوش اهمیت که لازم رو دارد. عرض کنم به شما، اگر قرار بود که دادگاهی که آقای صدام رو محاکمه کرد نظیر دادگاهی بود که خود اون آقا برای مخالفینش تشکیل میداد، و شما رفتیم اینجا دموکراسی، این رو دموکراسی برقرار کنیم و مال شما این دادگاهی که شما آقای بوش تشکیل دادید به مراتب از دادگاهی که آقای صدام تشکیل میداد بدتر بود. به این دلیل که عرض میکنم، شما همونطور که در اول انقلاب می گفتیم و اصرار داشتیم، اون که باید محاکمه می شد اشخاص نبودن، قدرتی بود که این اشخاص آلت اون بودن. پس اگر قرار بود در عراق دموکراسی برقرار بشود، می باید استبداد آقای صدام حسین، استبدادی قدرت استبدادی که آقای صدام حسین آلت و همکارانش آلت فعل او بودند، اون محاکمه می شد. و اگر قرار بود که اون قدرت محاکمه بشود، یعنی می باید در اون دادگاه معلوم می شد عوامل داخلی، عوامل خارجی استقرار چنین قدرتی کدام ها بودند. آیا مردم عراق و مردم دنیا سر در آوردن از این که این چگونه، این رژیم وحشی چگونه در عراق مستقر شد و چگونه این آدم به مدت 35 سال مالک الرقاب عراق شد؟ نه. پس در واقع شما آقای بوش محاکمه تشکیل دادی، درست مثل محاکماتی که در اول انقلاب آقای خمینی تعذیب داد. اون چندتای اولی که اعدام کرد گفت اینا اصلا محاکمه لازم ندارن، و بعدی ها هم همینجور در برقاسا محاکمه و محکوم شدن. یکی آقای عبیدا رو ما سعی کردیم به عنوان نمونه به اصطلاح بشود محاکمه رژیم پهلوی، او را هم موافقت کرد. همیز ما به تهران نرسیده، آقای خلخالی مطلع شده بود و قبل از ما خود را به تهران رسونده، تلفن های زندان قصر رو قطع کرده، در جا طرف رو از اون محاکمه های قضایی کرده و اعدام کرد. یعنی در واقع در ایران بهترین فرصت برای جامعه ایرانی که از زبان حالتهای اون قدرت استبدادی بدانند که عوامل پیدایش اون قدرت چه بود و عوامل خارجی چقدر نقش داشتن، عوامل داخلی چقدر نقش داشتن، مثلا ربط بنیادهای جامعه از جمله بنیاد دینی در استقرار چنین استبدادی چه بود و و و به کلی اینها مردم بی اطلاع موندن. به جای اون قدرت اشخاص محاکمه شدن، یعنی در واقع محاکمه نشدن، به قول آقای خمینی تشخیص هویت شدن و اعدام شدن. اون چی که آقای بوش ازش می ترسید و برای اون چون این محاکمه ای رو ترتیب داد، اون همون ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی که اون محور اصلی عامل خارجی سیاست امریکا و اروپا بوده است در منطقه، خصوصا در عراق دوران صدام حسین. با این یادآوری می‌رسیم به این که آقای بوش قرار است سیاست خود رو در مورد عراق اظهار کند. عرض کنم به شما این آقای الکساندر آدلر یک مقاله نوشته، اون ناظر بین المللی است و مثلا از کسانی است که در قبل معروفاً سررشته دارد در امور بین المللی. او میگوید که یک امری، یک تغییری در واقع از یا با در مقایسه با اون چه امریکا بود قبل از 11 سپتامبر رخ داده، یعنی اون ترورهای 11 سپتامبر، و اون این است که امریکا امروز دیگه اون ابرقدرت با هیبتی که تنها ابرقدرت با هیبتی که بقیه دنیا ازش حساب ببرن نیست، عنوان ابرقدرت افتاده در سراشیب. اما سر مقاله نویسه فیگارو مطالب رو اون که یه قسمتش میخوره با نظر آقای ارز کنم به شما آدلر، مطلب رو برده روی ایران. میگوید به این که آقای بوش و حکومت او یا باید اعتراف بکنه به شکست در عراق، این یک پیامدهای گسترده را خواهد داشت در جهان، به اصطلاح تعادل بین المللی رو برهم میزنه، و به کلی متفاوت خواهد بود از شکست امریکا در ویتنام. بلحاظ اینکه اون وقت در واقع فرض این بود که امریکا تنها نیست عنوان ابرقدرت، اون طرف روسیه بود و چین بود و مثلا اردوگاه کمونیست بود و اینکه مردم ویتنام هم انتخابی کرده بودن که موافق خواست امریکای اون روز نبود. اما حالا اینجا در منطقه خاورمیانه است و منطقه نفخیج است و عرض کنم به شما امریکا شکست خورده از اونجا برود بیرون، دیگه در هیچ جای دیگه اون رو راه نخواهند داد. دموکرات ها هم به زعم این سرمهار نویس استراتژی دیگری ندارند که بخوان جانشین استراتژی آقای بوش بکنن، به خصوص که مسئله اصلی در حال حاضر عراق نیست، ایران است. برای اینکه یکی از پیامدهای اعلان شکست، قبول کردن شکست و بیرون رفتن از عراق، این نه عراق تنها بلکه منطقه رو سپردن به ایران و رفتن است. و در واقع نزاع اصلی غرب با یعنی اروپا به علاوه امریکا در منطقه ایرانه، در صورتی که در زورآزمایی با ایران غرب کامیاب نشود، این پیامدهایی که برشمردیم در بالا اینها رو گرفتار خواهد شد.
بله.
اون آقای آدلر هم آمده به اینجا رسونده که این اعدام صدام موافق دستورالعمل ایران بوده. البته اون دلیلش این است که این آقایان روزای اول خیلی خوشحالی کردن، حتی آقای هاشمی رفسنجانی دست خدا رو دید در این اعدام، ولی بعد متوجه شدن که این دعوای شیعه و سنی رو سخت شدید کرده. اون آقای احمد خاتمی یا محمد خاتمی احمده که نماز جمعه میخونه، او آمد و گفت که این رو به عمد امریکایی‌ها در اون روز اعدام کردن که تشدید کنن، نزاع ایجاد کنن بین سنی و شیعه. مثل که دیر فهمیدن، این همیشه گزارش کنن مثل که دیر میفته. خب حالا در واقع آقای بوش حالا که میخواد قشون بیشتری هم بفرست اونجا، حرفش این است که اگر ما برویم از عراق بیرون با وجود این جنگ داخلی که در حال تشدیدم هست، اون منطقه غیر قابل اداره و مهار می شود و ایران هم یک کتاب می شود و بقیه هم مجبور می شوند. در واقع می شود جنگ مغلوبه بین طرف سنی و طرف شیعه. مثل اینه که این گوشون امریکاست که این وسط وایساده که این دو طرف همه ندارن، خود رو برن. آقا رفته اونجا سلامتی دموکراسی ببره، کار رسونده به همچه وضعیتی، حالا آمده میگه که من اگر بیام بیرون سنی و شیعه میفتم جانه هم. از نظر امریکا در خاورمیانه وضعیت به این ترتیب است که این اروپایی ها ارزیابی کردن. البته یک نشریه دیگری هم در امریکایی میگوید به این که این تغییراتی که آقای بوش ایجاد کرده، خصوص در دو مقام، یکی معاون اول وزارت خارجه که مسئول هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بوده که کرده معاون اول وزارت خارجه، و یک دریادار بازنشسته رو جانشین اون کرده. اون میگه هدف از این تحولات همین در درجه اول ایران است. مثلا محور سیاست امریکا در خاورمیانه شده ایران.
بله، اون آقایی که مثلا مسئول سازمان‌های اطلاعاتی بودن قبلا سفیر آمریکا در عراق هم بوده بعد از حمله.
بله، عرض کنم به شما. حالا ببینیم خود ایران وضعیت در چه قراره. البته این رو هم قبل از اینکه به سراغ ایران برویم خاطر نشان کنیم که دوباره مسئله جنگ با ایران تا قبل از پایان ریاست جمهوری آقای بوش بر سر زبان ها افتاد و موضوع اطلاعات و نظرها شده، از جمله اون که این ساندی تایمز حتی طرح و برنامه و نقشه حمله اسرائیل به ایران را هم انتشار داده.
بله،
برای این دوباره باز موضوع جنگ با ایران جمع شده. اما لس آنجلس تایمز مطلبی در باب اقتصاد ایران نوشته که میگوید امریکا دنباله همون تحقیق اون مؤسسه امریکایی مرکز چه بود مطالعات ملی.
بله، که هفته پیش در جمعه صحبت کردیم.
صحبت کردیم. این میگوید به این که در امریکایی ها با کارهایی که حکومت بوش کرده به این نتیجه رسیده که اگر از جهات سرمایه بتوانه کنترل کنه که سرمایه‌گذاران به طرف ایران نرون، ایران قادر به استخراج صدور نفت نخواهد شد و زودتر از پا در خواهد آمد و وضعیت اقتصادی ایران به ترتیبی که اکونومیست لندن میگوید در تا سال 1390 14 میلیارد از صادرات غیر نفتیش خود کاسته خواهد شد، صادرات غیر نفتیش رو هم که اون مؤسسه میگوید کاسته خواهد شد و عرض کنم به شما وضعیت اقتصادی هم که در داخل بانک مرکزی میگوید که تورم بیشتر شده، البته با تقلبی که میکنم در به اصطلاح شاخص تورم، یعنی با کالاهایی که مردم مصرف نمی کنند رو با کالاهایی که مردم مصرف می کنند جمع می کنند معدل می گیرند، می گویند که تورم فلان قده، ولی با وجود این باز بانک مرکزی می گوید تورم افزایش پیدا کرده. خب این پس در واقع قبل هم از نظر نظامی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی این هدف گرفته این وطن بیچاره ما رو. خب حالا این وطن ما در داخل چه کسانی برش حکومت میکنن و در چه وضعیتیش؟ این استراتفورد دو اطلاع میدهد از منبع لبنان، حزب الله لبنان، یکی در باب بیماری آقای خامنه ایست که بنابر این نشریه اون حزب الله لبنان هم تایید میکند که این آقا بیماره، بیماریش تا یک سال دیگه کشنده نیست اما از یک سال به بعد باید فکر رهبر دیگری کرد برای رژیم. همون منبع، یعنی همون منبع بیروت میگوید که روزهای حکومت آقای احمدی نژاد هم شمرده است و احتمال دارد که این آقا هم همون یک سال بیشتر دوام نیاورد. به نظر نشریه یعنی استراتفورد اینکه آقای هاشمی رفسنجانی رو نفر اول کردن، اونم از تهران، اونم در مسئله انتخابات مجلس خبرگان، به لحاظ این است که به اصطلاح او رو تقویت کرده باشن برای موقعیت کنونی که که هرگاه این دو از صحنه برون بیرون این آقا برای تصدی در صحنه باشه. حالا این ارزیابی شو به نظر من خیلی در خور اعتنا نیست، اما اطلاعش اون دو اطلاع به جای خود محفوظه. خب حالا از داخل که ما اطلاع داریم، از داخل اطلاعی که داریم این است که بله وضعیت آقای احمدی نژاد ناجوره و تازه ترین اتفاق در باره این آقا در خوزستان رخ داده. ایشون رفته با 600 نفر از کنم به شما مأمور امنیتی بردن اونجا به اصطلاح با خیلی احتیاط‌های لازم اهواز، و بعد رفته دزبور. در دزبور مورد هجوم جمعیت شده، این آقا را اون مأمورین محافظ از معرکه خارج کرده، سوار هلیکوپتر کرده بردن. بعد گفتن به این که این بر اثر این هجوم در واقع به خاطر استقبال از ایشون بوده. گفتن خواهی این آقا از استقبال مردم اینجور وحشت میکنه و در میرود، این مردم از خودشون بگشتن. اگر این مردم بردخیزند و هجوم بیاورند، این حاکمان چه کار خواهند کرد؟ افسوس که این توانایی هاشون رو به کار نمیگیرن برای اینکه وطنشون از این ابتلاها رها بشود و از این موقعیت مساعد جهانی استفاده کنه برای اینکه یک کشور بزرگ و نیرومند بشود در جهان امروز. حالا این آقا از در درون رژیم هم وضعیتش خوب نیست و اونجا هم در تدارک، بنابراین اطلاعات داخل دستگاه رهبری که از ایشون دیگه بعدش میاد و لچم این است که در همه زمین ها این آقا و اون مافیایی که اون رو حمایت میکنه وضعیت رو به هم ریخته و در هیچ زمینه نتوانسته موفقیتی حاصل کند در بهبود وضعیت رژیم. این انتخابات هم که خود ترتیب دادن روشن کرده که جامعه ایرانی نسبت به این رژیم مصمم‌تر است تا قبل از این حکومت آقای احمدی نژاد. حالا امروز بسیاری در ایران میگویند که چه خوب شد که این احمدی نژاد شد، کاش قبل از اینکه آقای
خاتمی
میشد به جای او این میشد. زودتر معلوم میشد که اولا این محصول رژیم چجور محصولی است، ثانیا اینکه ماهیت این رژیم اونطور که هست هم بر خودی هم بر جهانی و بیگانگان جهانیان آشکار بشود و معلوم کرده شد. خب اونها میگویند که یعنی اون دستگاهی که برای تدارک این ماندن این آقا هستن میگویند که بوزراش که بیشتر از خودم معرف بیه به اصطلاح تجسم بیکفایتی هستن. گفتن چند تا از این وزرا رو خود رو هم تصدیق داره که بیکفایت هست.
خب پس چرا گذاشتن؟
خب برای اینکه لنگه خودشان بعدم باید مطیع هم باشن، مطیع هم کفایت ندارن، چون عموماً اینطوره، آدمی که کفایت دارد و صلاحیت داره دلیلی برای اطاعت نمیبینه.
بله.
برای اینکه یه ربط مستقیم وجود دارد بین لیاقت و دانش و این تقدم تدبیر و تقدیر. اگر هم به اون مقدار که مقامی که مسئولیت بهش میدن بی کفایت باشه و بی دانش، تقدیر قدرت رو بر تدبیر تقدم میده و اطاعت میکنه. اینه که مأمورین گفت که از مرحوم صالح نقل کنم یک ماجرای شنیدنیست
لایار
صالح
یادش
گفت که ایشون معاون وزارت دارایی بود، امیر خسروی وزیر دارایی بود، ارتشی بود و رئیس شرکت نفت آمده بود تهران برای دیدار تشریفاتی، آمده بود پیش وزیر شاه. از اون وزیر پشت بود که این که انگلیسی آمده بود شما را دیده بود چی بود؟ گفت قربان نمیذارم نسی که از این مأمورین پایین پا به اصطلاح دون رتبه شرکت نفت بود، یعنی هم به خصوصی آمده بود. الایار صالح بوده و هم بوده. رضا شاه از اون رضا خان از اون الایار صالح پرسه آقا این آقای وزیر شما اول برو ببین که این با چی دیدار کرده، این که آمده به دیدنش کیه؟ این آقای وزیر میشه همچه وزیر دارایی نداره که این انگلیسی آمده بلوش این چی بوده؟ چه مقامی داشته؟ ما آمدیم بیرون توی خودرو، حالا من از اون میپرسم آقا اینه بگو، حالا ما به این آقا باید جواب بدیم اینو. اون هم همجور میخنده تا وزارت دارایی خندید.
آقای امیر خسروی
نه اونجا رفتیم تو اتاقشو، گفتم بالاخره میگی آقا یا نمیگی؟ گفت شما نمیدونی این آقا اگر بفهمه وزیر شعور داره پدرجت اون وزیر در میاره، من باید پیش رو نقشه احمق بازی کنم، بی اطلاع بازی کنم، بلا بیچاره میکنه منو، بلا نه من میدونم که رئیس شرکت بود آمده بود به دیدن من. حالا قدرت اینجوریه، آدمی که لایق است و تدبیر داره مثلا علم داره میگه اصل بر تدبیر، خود اون مسئول منم باید ببینم که این تدبیری که باید کرد چیست، اون رو بسنجم به کار ببرم. اگر این لیاقت و علم رو نداشت میره دنبال تقدیر، به این ترتیب مستبدها در بالا میشوند خدایگان، مثلا نقش خدای روی زمین پیدا میکنند، و اینکه این بیکفایت ها هم برای رفع مسئولیت از خود هم به لحاظ بیکفایتی و نداشتن دانش دائم به اونا مراجعه میکنن که آقا در چیز دستور چیز.
بله
حالا این وضعیت این آقا هم همینطوره، وزراش اینطوری هم خودش هم که این در سیاست خارجی که ایران رو به انزوا در آورده، در سیاست داخلی هم که اون از خودش رو وزیر کشورش در دو دانشگاه اونطور پذیرایی کردن، حالا هم که در دستور مردم به اصطلاح برای خوش آمد به طرفش هجوم بردن و این رو با از هلیکوپتر از معرکه به در بردن. این هم که وضعیت خودش در افکار عمومی و وضع اداره کشور. خب پس اونا میگن که این ادامه این آقا و حکومت او مساویست با پایان رژیم، باید این زودتر اگه بخواهم رژیم رو بماند زودتر از شر این آقا خلاص بشیم. از خبر داخلی هم که قبلا من به شما عرض کردم، با این اطلاعی که استاد فوت از منبع لبنان میدهد سازگاری داره، همخوانی داره، با هم میخونه. این وضعیت داخلی اون رژیم، وضعیت البته تو مجلس هم وضعیت این آقا خوب نیست و کشمکش ها روزمره است، پشت پرده است، بعضی هاش هم از پرده بیرون میفته، ولی و حتی تهدید میشون این نمایندگان، بعضی از اونها هم جرأت میکنن میگن که تهدید شدن، ولی نتیجه وضعیت اینطور است که این دولت یک دست الان شده در فراوان گرایش که بی‌کفایتی این آقا همه رو انداخته به جان یک دیگر و این سوال رو پیش آورده که با این آقای رهبر و این آقای رئیس جمهور تا این رژیم به کجا خواهد رسید. اینم وضعیت در سطح داخلی.